بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 500 سطر 12 و الماده القریبه مثل الاعضاء للبدن و الماده البعیده مثل الاخلاط او الارکان له. بحث در تقسیمات علل داشتیم. آخرین تقسیمی که برای علل ذکر کردیم این بود که یا قریبه هستن و یا بعیده، و فاعل قریب و فاعل بعید رو هم توضیح دادیم. الان میخواییم سایر اقسام علل رو، فرد قریبش رو و فرد بعیدش رو توضیح بدیم. ماده قریبه ماده ایست که برای پذیرش صورت احتیاج به انضمام شیء دیگری ندارد و احتیاج به حدوث حالتی هم براش نیست. نه احتیاج دارد که شیء دیگری به زمین شود و نه احتیاج دارد به اینکه حالتش عوض شود، بلکه ماده ای است که کاملا آماده پذیرش صورت هست. به چنین ماده گفته میشه ماده غریبه. مثل اعضای بدن برای خود بدن. اعضای بدن ماده بدن هستند و آمادن برای بدن شدن، یعنی لازم نیست این اعضا چیزی برشون اتفاق بیفته تا بدن بشن، فقط ترکیب کنیم که صورت بدنی برشون وارد بشه میشن بدن. اما ماده بعید ماده ایست که باید یا چیزی به زمینه بشه و یا حالتش عوض بشه تا بتونه صورت رو قبول کنه، مثل عناصر برای بدن که مثلا این عنصر برای بدن کافی نیست، باید عنصر دیگه به زمینه بشه. تازه تمام عناصر که حاصل شدن بازم کافی نیست که بدن درست بشه، باید تحولاتی اتفاق بیفته، حالات عوض بشه تا این عناصر به اعضا مبدل بشن و اعضا صورت ترکیبی بدن رو بگیره بشه بدن. که توجه میکنید ماده عنصری برای بدن ماده بعیده، ماده قریب نیست، اما اعضا برای بدن ماده قریب بودن، احتیاجی نبود که زمینه پیدا کنن یا اینکه حالتشون عوض بشه. عناصر رو خداوند با هم ممزوج میکنه و با امتزاج عناصر، از امتزاج عناصر اخلاط رو میسازه، از اخلاطم اعضای بدن رو میسازه. توجه میکنید که عناصر از بدن دورند، اخلاط یه درجه به بدن نزدیک میشند، اعضا دیگه میشه گفت تقریبا ماده آماده شده برای بدنند. پس اعضا ماده قریبه و اخلاط ماده بعیده و ارکان ماده ابعده. منتها ما ماده بعید و ابعد نمیگیم، همه رو میگیم بعید، چه اونی که بعدش کم باشه چه اونی که بعدش زیاد باشه. به طور کلی اونی که احتیاج به زمینه داشته باشه یا احتیاج به تبدل حالت داشته باشه بهش میگیم بعید، حالا چه به یه درجه بعید باشه چه به چند درجه بعید باشه، دیگه ماده بعید و ابعد نمیگیم. این تقسیم ماده بود به قریب و بعید. صورت هم حالا وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 500 هستیم، سطر 12 هم. و الماده تل قریبه مثل الاعزائل البدن و الماده تل بعیده مثل الاخلاطه اول ارکانه لهو یعنی للبدن. اخلاط یعنی بلغم و صفرا و سودا و دم، دم یعنی خون. این چهار تا خلط در بدن انسان هستند و نقش اساسی دارند، علل خصوص خون که بیشتر از بقیه هم هست. اگر اینها آسیب ببینند یا اینکه زایع بشن، مرض یا فوت عارض میشه. اینها مبدع ساخت اعضا هستند، خداوند از اینها اعضا رو میسازه. ارکان هم همون عناصر هست که بهشون ارکان گفته میشه، عناصر گفته میشه، اسقاط گفته میشه، اسماء مختلف دارن. یکی از اسمایشون ارکانه. لهو یعنی للبدن. اما صورت این هم تقسیم میشود به قریب و بعید. سطحی رو فرض میکنیم که به شکل مربعه. ماده اون سطح هرچی هست، کاغذ، پارچه هست، هرچی هست. صورتی که بر این سطح عارض شده و مربع رو درست کرده ترویه، صورت ترویه. ما گاهی همین صورت ترویه رو صورت این ماده حساب میکنیم، این میشه صورت قریبه. یعنی برای ساختن مربع کافیست که صورت ترویع رو، یعنی صورت مربع بودن رو، بر این پارچه یا بر این کاغذ وارد کنیم. با ورود این صورت مربع درست میشه بدون حالت منتظره. دیگه صورت صورت قریبه، با آمدنش مربع درست میشه. اما گاهی ما صورتمون عبارت است از ذل زوایا، یعنی بر این کاغذ یا بر این پارچه شکلی رو که دارای چند زاویه است وارد میکنیم. اما ذل زوایا میتونه مختلف باشه. مثلا فرض کنید که لوزی باشه. لوزی که هست اینم چهار تا زاویه داره مثل مربع، اما خطوطش صاف نیستند. باید یه ذره دستکاری بکنیم تا حالت ترویع پیدا بشه. یا فرض کنید مستطیل هم ذل زوایاست. اینو باید خود دستکاری بکنیم، یعنی یک ذل دو ذلش رو طولانی تر بکنیم یا دو ذلش رو کوتاه تر بکنیم تا صورت ترویع درست بشه. یا مثلا فرض کنید که متوازل اضلاع، متوازل اضلاعهای امروزی که هم باید صافشون بکنیم، هم باید یک دو ذلشو اضافه کنیم یا کم کنیم تا مربع درست بشه. پس مثل لوزی یک کار انجام میدیم میشه مربع، صافش میکنیم. مثل مستطیل یک کار انجام میدیم میشه مربع، دو تا از خطاشو زیاد میکنیم یا کم میکنیم، یعنی کوتاه میکنیم یا بلند میکنیم. مثل متوازل اضلاع هر دو کار رو باید انجام بدیم، هم صافش کنیم هم اضلاعش رو بلندتر کنیم یا کوتاه‌تر کنیم. بالاخره تا یه تصرفی درش نکنیم صورت ترویع که مربع ساز است به وجود نمیاد. از زوایا هم صورت برای مربع، همون صورت دوره که باید با یه تغییری، اضافه کم کردنی، صاف کردنی بتونیم تبدیلش کنیم به صورت ترویع تا صورت قریبه بشه. اون اولی رو که صورت ترویع میگن صورت قریبه، دومی رو که زوایا است میگن صورت بعیده. و صورت القریب مثل تربیع برای مربع. همین تربیعی که برای مربع صورت قریب است، همین تربیع برای مستطیل صورت بعیده است. یعنی وقتی میخواد صورت مستطیل درست کنید، این تربیع رو باید تغییر بدید. همینطوری که هست کافی نیست که صورت مستطیل باشه، باید عوض بشه. ول بعیده که زوایا لهو، صورت بعیده مثل ززاویه، ززاویه لهو یعنی للمربع، که مربع هم ززاویه هست اما از کردم باید تغییر داده بشه تا بشه مربع. نه، ممکنه صورت بعیدم تحقق داشته باشه، تحقق خارجی داشته باشه. مثلا این جسمی که دارید لوزی باشه، پارچه ایست لوزیه، شما عوضش میکنید که مربع. الان زاویه موجوده یا یه دونه زاویه رو کشیدید، الان نمیگیم. اون توضیحاتی که من دادم، مثالی که من زدم، در تمام مثالها تبدل احوال بود. گاهی هم یه چیزی اضافه میکردیم، مثلا در مستطیل فرض کنید یه مقداری به طول این پهنا اضافه میکردیم، صورت تربیع درست میشد. یا اضافه شیعی بود یا تبدل حالت بود و بیشتر به تبدل حالت نزدیک بود. اما حالا یه مثال دیگه میزنم که دیگه تبدل حالت هم نباشه، فقط اضافه شیع باشه. فرض کنید دو ضلع مربع رو کشیده باشیم، دو ضلع مربع رو کشیده باشیم، الان زاویه حاصله اما مربع حاصل نیست. باید دو ضلع دیگر رو بکشید تا مربع حاصل بشه. الان دو ضلع مربع کشیده شده، زاویه هم قائم است. بر این شکلی که کشیدیم زاویه صادقه و در خارج هم زاویه موجوده، اما یه دونه دو تا ضلع دیگر هم بهش اضافه کنیم، صورت تربیع درست میشه. اینم یه مثاله که زاویه هست ولی تربیع نیست، ما باید با اضافه کردن تربیعش کنیم. در قبل تبدل حالت بود، صاف میکردید لوزی رو میشد مربع که حالتش رو عوض میکردید، ولی در این مثالی که عرض میکنم تبدیل حالت نیست، اضافه کردن یه شیئه، یعنی دو ذره دیگر اضافه میکنی. قبل از این که اضافه کنی زاویه هست، با اضافه کردن تربیع میشه. پس صورت بعید داشتیم، بعد صورت قریبش میکنیم. در مستطیل هم همینطور، مستطیل هم همینطور، بله، نسبت مستطیل صورت قریبه، نسبت مربع صورت بعیده. دیگه اینا روشنه. تربیع یعنی مربع بودن، تربیع بله دیگه حالت، تربیع صورته، تربیع برای مربع صورته، یعنی مربع مقومه به اینه. ماده که پارچه‌ست یا کاغذه میتونه هر شکلی داشته باشه، اما اگه بخواد مربع باشه باید تربیع، یعنی حالت تربیعی که حالا ما تعبیر به حالت میکنیم، در واقع یعنی صورت، صورت تربیعی براش باشه، و الا صورت نباشه مربع حاصل نمیشه. مربع متقوم به دو چیزه، یکی مادهش که حالا کاغذ یا پارچه‌ست یا هر چیز دیگر، یکی هم صورت که صورت تربیعی. خب صورت قریب و بعید هم توضیح دادیم، حالا غایت قریب و بعید رو میخوام بیان کنیم. روشنه غایت قریب اونیست که بلا واسطه بر فعل مترتب میشه، غایت بعید اونیست که بعد از غایت قریب و به واسطه غایت قریب مترتب میشه. مثلا شرب دوا که میکنه صحت درست میشه، این صحت میشه غایت شرب دوا، غایت بلا واسطه. اما اگر انسان صحیح باشد سعادتمند میشه، هم سعادت جسمانی پیدا میکنه هم سعادت روحانی پیدا میکنه، چون بدن سالم میتونه تلاش بکنه و به درجات بالای معنوی برسه. بدن مریض باید تو فکر تیمار خودش باشه، یعنی نفس دیگه نمیرسه به اینکه سراغ کمالات بره، همش تو فکر تدبیر این بدنه، یا لااقل کمالات رو ناقصاً طی میکند، یه مقدار همتش رو صرف تدبیر بدن میکنه و همون اندازه از رسیدن به کمالات محروم میمونه. پس بدن سعید سعادتمندم هست. بنابراین شرب دوا میشود منشأ صحت و صحتم میشود منشأ سعادت. پس صحت غایتی است که بلا واسطه بر شرب دوا مترتب میشه، بهش میگیم غایت غریبه، و سعادت غایتی است که با واسطه بر شرب دوا مترتب میشه، بهش میگیم غایت بعیده. و غایت الغریبه کصحه، که غایت است برای دوا. البته من گاهی میگم غایت برای شرب دوا، ایشون میگه غایت دوا. غایت دوا بگیم دقیق تر گفتیم، چون شرب فعل ماست. البته بالاخره شرب دوا هم همین غایت رو داره، اما شرب دوا مثل خود دوا دقیق نیست که بگیم علت غایتش صحته. ول وعیده یعنی غایت وعیده مثل سعادت هست برای دوا، که واسطه دارد، واسطه صحته، پس میشه غایت وعیده. این تقسیم هم تمام شد. آخرین تقسیمی که مصنف طرح کرده تقسیمی است که ابن سینا طرحش نکرده، و ما این تقسیم رو ذکر میکنیم و بعد بیان میکنیم که این تقسیم میتواند در تقسیمات قبل مندرج شود، یا اونطور که مصنف جدایش کرده باید جدا باشد. این رو انشالله وقتی رسیدیم بیان میکنیم. آخر سرم حق و به شیخ میدیم که این تقسیم رو مطرح نکرده. توضیحاتی که میکنیم، دفاعی که از مصنف میکنیم، دفاعی بی نتیجه میشه، ناچار میشیم که بگیم حق با شیخ. انشالله اینو توضیح خواهیم داد. تقسیمی که مطرح میخوام بکنیم این است که علل یا مشترکند یا خاصند. مرحوم لاهیجی برای فاعل مشترک و فاعل خاص مثال میزنه، ولی اون سه تا علت دیگر رو مثالشون رو نمیاره، نه خاصشون رو نه مشترکشون رو. اولا به خاطر اینکه این تقسیم قبول نداره، دیگه سعی نمیکنه بره دنبال مثالش. ثانیا مثال آماده در شفا وجود نداره، چون شفا اصلا متعرض این تقسیم نشده. اون مثالای قبلی خب مثالای آمادهی بود که در شفا موجود بود، ایشون ذکرش میشه. اینجا مثال آماده نداره، ایشون باید خودش فکر بکنه، چون مسئله رو قبول نداره زحمت فکر به خودش نمیده که ایشون رو برش فکر کنه، واگذار میکنه به خود ما. البته روشن هم هست، احتیاجی نیست که خیلی فکرم بکنه، نخواسته در واقع مثال بزنه. فاعل مشترک مثل یک بنا که چند تا بیت می سازه. این فاعل مشترک هم هست، یعنی هم فاعل این بیت، هم فاعل اون بیت، هم فاعل اون بیت. فاعل خاص مثل بنایی که یه بیت می سازه، نه بیوت متعدد، بنایی که یه بیت می سازه، اینم میشه فاعل خاص. پس فاعل مشترک اون فاعل واحدی است که چند تا کار رو انجام میده، چند تا تأثیر داره، یعنی فاعل مشترک است برای این اثرها. اما فاعل خاص فاعلی است که یک کار انجام میده و فاعل مخصوص است برای این کار، دیگه فاعل کار دیگه نیست. مثالش هم زدیم، بنایی که یه بیت میسازه یا بنایی که چند بیت میسازه. و ایزن اما مشترکتون و خاصتون. این علت علل یا مشترکن یا خاص. فالفاعل المشترک کبناء واحد لبیوت کثیره، یک بناء چند تا بیت ساخته. ول خاص کبناء واحد لبیت واحد، یک بناء یه بیت ساخته. و کذا فی سایر العلل، ماده ایست چند تا صورت رو قبول کرده. حالا البته یه ماده که نمیتونه چند تا صورت رو قبول کنه، حتما باید گفت که به یا به علل بدل قبول میکنه یا در طول هم قبول میکنه که اینا خیلی مهم نیستن، یا صورتهایی دارد که یکی ظاهر بقیه کامل، مثل مثلا همین بدن ما صورت عنصر مایی رو داره، صورت عنصر هوایی رو، صورت عنصر خاکی و ناری رو داره، و یه صورت ظاهر و قالب هم داره که صورت انسانی است. همه این چهار تا صورت رو پشت صورت رو داره، یکی ظاهر بقیه کامله. اینا میشه گفت ماده مشترک. مثلا ماده خاص اونیست که فقط یه صورت داشته باشه، مثل خود عنصر آب که فقط یه صورت عنصر مایی داره، دیگه صورت دیگه نداره، نه کامل نه ظاهر، همینه، ظاهر و باطنش هم همینه. وقت صورت مشترک صورتی می شود که می تواند به ماده های متعدد تعلق بگیره، مثلا مثل همون صورت مربع که می تونه هم صورت باشد برای این مربعی که تو پارچه است، هم صورت باشه برای مربعی که توی کاغذه. اما یه صورت های ممکنه داشته باشیم که ماده خاص به طلبه با ماده دیگه تحقق پیدا نکنه، مثل مثلا صورت فلان فلک برای ماده اون فلک، دیگه صورت دیگه غیر از این صورت قبول نمی کن. غایت هم روشنه، غایت مشترک، مثلا دوست مشترکی داریم، ما به سمت ملاقات اون میریم، شما از طرف دیگه به سمت ملاقات اون میایید، هر دو او رو ملاقات میکنیم در یه نقطه، میشه غایت مشترک. یعنی هم غایت فعل منه هم غایت فعل شماست. غایت مختص هم که معلومه، غایت خاص هم معلومه. دوست مخصوصا دوست ماست، یعنی دوست یه نفره، این یه نفر بالا میشه ملاقات او میره، میشه غایت خاص. و کذا فی سایر العلل، یعنی مثالاش روشنه دیگه، مثالاش عرض کرد. این تقسیم اخیر رو عرض کردم که مرحوم لاهیجی مورد بحث قرار میده که آیا تقسیم درستی است یا اینکه تقسیم تکراری است. ابتدا می فرماید که علت عام و علت مشترک با هم تفاوت دارند. توجه کنید ایشون می خواد این تقسیم ایزن اما مشترکتون او خاصتون رو با اون تقسیم و ایزن اما عامتون او خاصتون یکی کنید. مشکل این دوتا تقسیم هست که با هم ادغام میشن، و الا فرض کنید مشترک و مشترکتون او خاصتون با به ذات و بالعرض هیچ تکراری نیست، با قریب و بعید تکراری نیست، با اون تقسیمات دیگه تکراری نیست، فقط اگر تکراری باشه با این عام و خاص تکراریه. مشکل این تقسیم اون تقسیم قبلیه که اما عامتون او خاصتونه، لذا این دوتا رو با هم مقایسه میکنه، اصلا به تقسیمات دیگه کار نداره. این دوتا یک قسمش در اون تقسیم عامه، در این تقسیم مشترکه، یک قسمش در اون تقسیم خاصه، در این تقسیم هم خاصه. اونتا اون خاصه مقابل عامه، این خاصه مقابل مشترک. ایشون میفرماد عام و مشترک رو میشه با هم متفاوت دید. بیان میکنیم چرا. پس ما در عام و مشترک اشکال نداریم، این دوتا تکراری نیستن، چون بینشون میشه فرق گذاشت. اما خاص مقابل عام با خاص مقابل مشترک به نظر ما فرقی نداره، این تکراری میشه. بعد تلاش میکنه که این تکراری رو حذف کنه، یعنی یه کاری بکنه که تکرار نشه. عام در مقابل خاص، در مقابل عام طوری معنا میکنه، خاص در مقابل مشترک رو طور دیگه معنا میکنه که فرق بین هما حاصل بشه و تکرار لازم نیاد. بعد بر این فرق اشکال میکنه، پس دوباره اشکال برمیگرده که بین این دوتا خواستا فرقی نیست. بعد اشکال رو تقویت میکنه، بین مشترک و عام فرقی نیست، یعنی اونی که از اول قبول کرده بوده اونم رد میکنه. وقت نتیجه میگیره پس نه مشترک رو در این تقسیم میشه جدا کرد از عامه در اون تقسیم، نه خاصه در این تقسیم رو میشه جدا کرد از خاصه در اون تقسیم، بنابراین کل این تقسیم میتواند مندرج باشد تحت اون تقسیم. پس کار خواجه تکراری است و حق با شیخه که این تقسیم مطرح نکرده. این فهرست بحثی است که الان در پیش داریم. ابتدا طرح اشکال که این اشکال در خاص هست، در عام و مشترک نیست. بعد حل اشکال در خاص، بعد رد کردن این حل، بعدم تقویت کردن اشکال که در خود عام و مشترک هم که ما اول اشکال ندیدیم اشکال خواهیم دید، اشکال میبینیم. پس هم مشترک و عام اشکال دارن، هم خاص و خاص اشکال دارن. این فهرست بحث بود، حالا توضیح بحث. بین مشترک و عام تفاوته، این بحث اولیه ایشونه که بین مشترک و عام تفاوته. محشین دوتا تفاوت ذکر کردن که من هر دو رو عرض میکنم. یک تفاوت اینه که عام طبیعته و تقسیم میشه به مشترک و خاص. مثلا انسان یه طبیعتیه، این طبیعت انسان اگر در ذهن تصور بشه و وجود پیدا کنه میشه مشترک. همین طبیعت اگر در خارج حاصل بشه میشه فرد، میشه شخص، میشه خاص. پس در ذهن مشترکه، در خارج خاصه. به طور کلی با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی عامه. پس عام یک کلیست که مشترک یک قسم از این کلیست و فرد قسم دیگرشه. این یه تفسیر، یه توضیح برای فرق بین عام و مشترک، که عام میشه کلی، مشترک میشه یکی از مصادیق این کلی، فردم مصداق دیگر. توضیح دومی بعضی از محشین دادن برای فرق بین عام و مشترک، اون توضیح اینه که مثلا فاعل عام، این توضیح تطبیق کرده بر فاعل، حالا لزومی نداره تطبیق بشه بر فاعل، شما در علل دیگر میتونید همین توضیح ها بگید، اونجا حالا در فاعل تطبیق شده. فاعل عام فاعلیست که در زمان واحد اثرهای متعدد داشته باشه. این فاعل عامه، در زمان واحد اثر متعدد داشته باشه. مثل این که همین هوا در زمان واحد چند تا آهن رو زنگ میزنه، اکسید میکنه، این میشه فاعل عام. اما فاعل خاص عبارت از فاعلی است که در یک زمان نمیتونه چند تا کار انجام بده، بلکه در چند زمان متعدد چند کار انجام میده. الان مثلا این فاعل که مثلا انسان حرکت میکنه به سمت این مکان، بعد حرکت میکنه به سمت مکان دیگر، این در زمانهای مختلف کارهای مختلف با آثار مختلف داره. اینو میگیم فاعل مشترک. مثل همین بنا، بنایی که در این زمان این بیتو ساخت، در زمان دیگه بیتو دیگر میسازه، در یه زمان نمیتونه دو تا بیت با هم بسازه، بلکه در چند زمان دو تا بیت میسازه. این میشه فاعل مشترک. اون هوایی که در یک زمان مغیره چند آهنه میشود فاعل آن. پس فاعل عام عبارت از فاعلی است که در یک زمان چند تا اثر داشته باشه، ولی فاعل مشترک فاعلی است که در یک زمان چند تا اثر نداره، چند تا اثر داره منتها در یک زمان نیست، بلکه در چند زمانه. این هم فرق دومی است که بعضی از محشین گفتن. علی حال این با این دو تا بیان ما ثابت کردیم که بین عام و مشترک فرق هست. اما خاص مقابل عام و خاص مقابل مشترک، اینو میخوام رسیدگی کنیم ببینیم فرقی بینشون هست یا نیست. ابتدایشون میگه فرقی بینشون نیست. چرا؟ چون هر دو رو اینطور تعریف میکنیم که علت باشد برای یه شیء خاص، این میشه علت خاص. هم خاص در مقابل عام رو اینطوری تفسیر میکنیم که علت باشد برای یه شیء خاص، هم خاص در مقابل مشترک رو اینطور تفسیر میکنیم که علت باشد برای شیء خاص. توجه میکنید این تفسیر تفسیری است برای هر دو خاص، پس هر دو خاص یکی هستن چون تفسیرشون یکی است. هر دو رو میگیم علت است لشه این خاص. پس این دو تا با هم فرقی نداره. کدوم فرق؟ بین مشترکا؟ خب در مثال دیدین توجه کردید که مثال هم زدیم، در عام مثال زدیم به هوای مغیر، در مشترک مثال زدیم به بنا. و مثال ها رو وقتی خوندیم هیچی هیچ کسی چی نگفت. اینا بحث رو قبله، اینا قبله بحث رو. هوای خاص میتونه چند تا آهن اکسید کنه. شما ذره ذره بخواد سلول های هوا رو ملاحظه کنید، خب این اکسیژن صرف زنگ زدن این آهن میشه، اکسیژن دیگه صرف زنگ زدن آهن دیگه میشه. از کدیم این جور دقت ها بخواد بکنید درست نمیاد. باید بگید این هوا یعنی این قسمت از هوا، کاری به اون ذره ذرهش نداشته باشید. این قسمت از هوا که دو سطح آهن توش قرار گرفته همه رو داره اکسید میکنه، همه آهن ها دارن تغییر میکنه. پس یه حواس داره چند تا فعل رو انجام میده، یک حواس دیگه در واقع. من این اکسیژن یک حواس، او این اکسیژن یک حواس، این اکسیژن یک هوای دیگه، اینطور نیست. این مجموعه یک حواس، یعنی هوای این اتاق ما میگیم یک هوا. وقتی این هوای واحد میتونه چندین آهن رو تغییر بده. این در یه زمان هم میتونه، در دو زمان هم میتونه. اگه در یه زمان کرد میشه فاعل عام، در دو زمان کرد میشه فاعل مشترک. این بنابر توضیح دوم و توضیح دومی که ما هاشم گفتن. توضیح اول که خب اگه توضیح دوم نمیپذیرین توضیح اول کافیه، اولی نمیپذیرین دومی کافیه، هیچ کدوم نمیپذیرین. البته باید بپذیرین، نمیشه گفت بعدن که ما اشکال میکنیم میگیم مشترک رو با عام یکی میشه حساب کرد، اشکالمون چیز دیگه است. این فرقا رو باطل نمیکنیم. وقتی که اشکال میکنیم میگیم عام و مشترک با هم فرقی ندارن، از یه راه دیگه وارد میشیم. این فرقایی که عرض کردیم باطل نمیکنیم. حالا میرسیم ان شاءالله معلوم میشه. خب داشتم این عرض میکردم که خاص که مقابل عام باشد که مقابل مشترک باشد به یه نحو تفسیر میشه. پس خاص رو نمیشه با خاص متفاوت دید. بنابراین این دوتا تقسیم در خاصشون مشکل پیدا میکنند. پس باید خاص مقابل عام رو طوری تفسیر کنیم، خاص مقابل مشترک رو طوری دیگه تفسیر کنیم تا فرق بین ما حاصل بشه و این تقسیمی که خواجه ذکر کرده تقسیم تکراری نشه. برای توجیه کلام خاطر ناچاریم که بین خاصها فرق بذاریم. حالا چطور فرق می‌ذاریم ان شاءالله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. و هازا یعنی انقسام علت به مشترک و خاص لم یعتبره شیخ، شیخ این تقسیمو نکرده، فقط تقسیم کرده به عام و خاص، دیگه تکرار نکرده تقسیم به مشترک و خاص رو. و علم، خب از و علم می‌خواد بیان کنه که حق با کیه، با مصنفه یا با ابن سیناست. و علم که فرق بین علت عامه و مشترک ظاهر است. توضیح دادم ماشین دو جور گفتن که فرق بین عام و مشترک رو ذکر کردن، لکن لا فرق بین خاصی که مقابل عامه است علما شرحنا و خاصی که مقابل مشترک است. فرقی بین هما نیست، زیرا هر دو تفصیل می شوند به این که علت باشد برای شیء خاص، علت باشد برای شیء خاص. پس فرقی بین هما نیست. فیجب میخواد بگه اگر کسی بخواهد تقسیم مصنف رو قبول کند، واجب است که بین خاصها هم فرق بگذارد. همونطور که بین مشترک و عام فرق گذاشتیم، باید بین خاصی که مقابل عامه و خاصی که مقابل مشترک نیست فرق بذاریم. این چنین فرق بذاریم. در عام و خاص اینطور میگیم، عام به منزله جنس است و خاص به منزله نوع است. شخص دیگه خاص قرار نمیگیم. دقت کنید چی عرض میکنم، در تقسیم عام و خاص میگیم عام یعنی جنس، خاص یعنی نوع. دیگه پایین تر از نو نمیاییم که خاص بشه از شخص. تو مشترک که میاییم میگیم عام میشود مشترک، مشترک میشود نو و خاص میشود شخص. اینطوری فرق میداریم. خب فرق درست میشه دیگه، هم مشترک ها مشترک با عام فرق میکنه، چون عام میشه جنس مشترک. مشترک حالا چه جنس باشه چه نوع باشه اون مهم نیست، در مشترک چون فرق گذاشتیم، مشترک و عام رو با هم فرق گذاشتیم، بنابراین در مشترک لازم نیست حتما بگید نوعه، فقط کلی باشه. کلی باشه میشه مشترک و خاصش میشه فرد. خاص مقابل مشترک میشه فرد، اما خاص مقابل مقابل عام میشه نوع، دیگه شامل فرد نمیشه. خب این فرق خوبیه، فرق خوبیه. مرحوم لاهیجی میگه شارحونم که کتاب تجدید و شرح میدادن همین فرق گذاشتن، گفتن خاص در مقابل عام یعنی نوع، خاص در مقابل مشترک یعنی شخص، اینطوری فرق گذاشتن. ولی خود مرحوم لاهیجی این فرق قبول نمی کنه. میگه بنابر این توضیحی که شما میکنید نوع میشود خاص و نمیتوانیم نوع رو عام قرار بدیم، در حالی که هم جنس میشود عام باشد هم نوع میشود عام باشد. چرا شما نوع رو از عام بودن میندازید؟ نوع هم عامه. شما با این بیانی که مطرح میکنید دارید جنس رو عام میکنید ولی نوع رو خاص میکنید، بنابراین هیچ نوعی داخل در عام نخواهد شد بنابر تقسیم شما، در حالی که ما نوع رو داخل در عام هم میکنیم، عام رو تقسیم میکنیم به عامی که خیلی وسیعه اسمش جنس میذاریم، به عامی که یه خورده وسعتش کمتر اسمش نوع میذاریم. پس نوع در عام هم داخله. شما با این بیانی که کردید نوع رو فقط در خاص داخل کردید و دیگه در عام داخل نشد. این مشکل توضیح شماست. تا اینجا ایشون توضیح فرق بین دو تا خاص رو رد میکنه، بعد به آخرین مطلب میپردازه که فرق بین مشترک و عام رو هم باطل میکنه که اشکال تقویت بشه. حالا عبارت توجه کنید، فیجب، فیجب تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد خاص مقابل عام و خاص مقابل مشترک فرقی ندارن، پس اگر بخواهیم تقسیم مصنف رو تکراری نگیریم باید یه جوری بین این دو خاصا فرق بذاریم، واجب است که تفسیر کنیم عام رو در کلام مصنف به چیزی که کلجنس صنایعی است. جنس صنایعی یعنی جنس اصطلاحی. اون وقت خاص رو هم تفسیر کنیم به نوع، عام رو جنس بگیریم خاص رو نوع بگیریم، که اون وقت با مشترک و خاص مقابل مشترک تفاوت کنن. فیجب تفسیر عام در کلام مصنف رو، در کلام مصنف رو نه در کلام ابن سینا رو، در کلام ابن سینا احتیاج به توجیه نداریم چون ابن سینا تقسیم مشترک و خاص رو ذکر نکرده، فقط تقسیم عام و خاص رو ذکر کرده، اون دیگه احتیاج به توجیه اصلا نداره. اما در کلام مصنف باید عام رو تفسیر کنیم به ما هو کل جنس صناعی، مثل صانعی که کل جنس است للبناء و نجار و غیره، ما صانع بر همه اینا اطلاق میشه و همه اینا نوعن، بنا نوع، نجار نوع، بقیه هم نوعن، و این صانع جنس میشه برای اینها. پس عام رو اینطور تفسیر کنیم والخاصه المقابلت لها، یعنی ویجب تفسیر الخاصه المقابلت لها به ما هو کنون. در کلام مصنف عامه رو باید اونجوری تفسیر کنیم و خاصه مقابل عامه رو تفسیر کنیم به ما هو کنون، یه چیزی که کنونه مثل بنا. پس در کلام مصنف عامه می شود به منزله جنس، خاصه می شود به منزله نوع، دیگه خاصه رو بر شخص تطبیق نمی کنیم. این توضیح رو باید در کلام مصنف بکنیم تا این تقسیمش با اون تقسیمش فرق کند و تکراری نشود، کما فعله شارحون، چنانکه شارحون این کارو کردند. شارحون اینطور توضیح کردن، پاورقیتون نوشته و من هم شارح الجدید، دنباله حاشیه رو نیورده، دنباله حاشیه اینه که قال مثل ما قاله شارح المحقق، اینم دنباله حاشیه بوده، این مصحح کتاب ما این دنباله نیورده. خب ایشون اشکال میکنه بر این راه حل و میفرماد خاصه رو نمیتوان بر نوع تطبیق کرد، چون لازمه این کار اینه که نوع جزء خاصه بشود و جزء عام نشود، در حالی که نوع مثل جنس عامه که تا شما میخواد از عمومیت بندازیدش. و انت خبیرون به این که اختصاص دادن عموم به جنس، که شما بگید جنس فقط عامه، لازمش اینه که نوع از عام خارج بشه، یخرج عموم نوع عن الاعتبار، عموم نوع رو از اعتبار خارج میکنه، یعنی دیگه شما برای نوع عمومی اعتبار نمی کنید، در حالی که نوع واقعا عامه، نمیشه عمومیتش رو گرفت. پس این توجیهی که شما کردید توجیهیست که نوع رو خراب میکنه، درسته کار مصنف رو درست میکنه ولی خود نوع رو خراب میکنه، یعنی تفسیر نوع تفسیر باطلی شد. شما نوع رو دارین تفسیر میکنید به طوری که عام نباشه، خاص باشه، و این تفسیر تفسیر درستی نیست. خب پس این توجیهی که در خاص وارد کردید توجیه درستی نیست، اشکال رو تقویت میکنه. مطلب بعدیست که اشکال رو تقویت میکنه. گفتیم بین عام و مشترک فرق هست، گفتیم بین عام و مشترک فرقه، و لذا اجازه دادیم که این دوتا جدای از یک دیگر طرح بشن، عام رو در یه تقسیم بیاریم، مشترک در یه تقسیم دیگه بیاریم، بین این دوتا فرق گذاشتیم. ولی الان میخوام بگیم با وجود فرق، فرق رو منکر نمیشیم، با وجود فرق شما میتوانید مشترک رو تحت عام داخل کنید، احتیاجی نیست که جدا ذکرش کنید. اگر ممکن است یکی در دیگری داخل شود ولو بین این دو تا فرق است، ولی میتونید یکی رو مندرج تحت دیگری بکنید، لزومی نداره که این دو تا رو از هم جدا کنید. خب یکی رو تحت دیگری مندرج کنید. اینجا مشترک داخل در تحت عام میشه و عام میتواند مشترک رو هم شامل بشه، اگرچه بین هما فرقی است که بیان شد. پس می توانید با آوردن اما عامتون و خاصتون بی نیاز بشید از آوردن اما مشترکتون و خاصتون، حق و ابن سیناس نبخواهید. لکن اعتبار العموم، این اگه سر سطر نوشته می شد بهتر بود، این اشکال بعدیه، یعنی در خاص اشکال کردیم، یعنی راه حلی رو که شارعون گفتن نپذیرفتیم، حالا میخوام توی مشترک و عام هم اشکال کنیم. لکن اعتبار عموم بی نیاز میکند ما رو از اعتبار اشتراک، زیرا مشترک هم عامه در تأثیر، مشترک هم در تأثیر عامه، پس میتواند مندرج تحت عام باشد. درسته که به لحاظ فرقی که گذاشتیم با هم فرق دارن، ولی به لحاظ تأثیر که فرق نمی کنن. عام میتواند در چند چیز تأثیر کند، خاصم مشترکم میتواند در چند چیز تأثیر کند. حالا گفتیم به زحمت گفتیم عام در چند چیز در یک زمان تأثیر میکند، مشترک در چند چیز در دو زمان تأثیر میکند. حالا این دو زمان و یک زمان رو بردارید، اصل تأثیر رو ملاحظه کنید. اصل تأثیر رو که ملاحظه میکنید میبینید که عام هم در چند چیز تأثیر میکند، مشترک هم در چند چیز تأثیر میکند. پس از نظر تأثیر با هم یکسانند، میتوانید مشترک رو تحت عام مندرج کنید و به توسط ذکر عام از ذکر مشترک بی نیاز بشوید. لکن اعتبار عموم بی نیاز میکند ما رو از اعتبار اشتراک، یعنی اگر در تقسیم عام رو اعتبار کردیم دیگه لازم نیست مشترک هم اعتبار کنیم، زیرا مشترک هم عام است فی تأثیر، در اصل تأثیر با هم یکسانند، ولو یه اختلافی بینشون گفتیم. فالعامه تشتمل المشترکه ایزن، دوتا فرق ذکر کردیم. فالعامه تشتمل المشترکه ایزن، عامه مشتمله بر مشترکه هم هست، بنابراین با ذکر عامه از مشترکه بی نیاز میشیم. فلا حاجت الى اعتبار المشترکه علا حده، لازم نیست مشترکه را علا حده اعتبار کنیم. فمعتبره شیخ خوب از ثواب، اونی که شیخ اعتبار کرده حقه، نه اونی که خواجه گفته. بنابراین این تقسیم اخیری که خواجه مطرح کرده فرقی با اون تقسیم
امامتون و خاصتون نداره. حق با شیخه که این تقسیم رو مطرح نکرده. ما نتونستیم فرق درست کنیم، بین عام و مشترک فرق گذاشتیم، بین خاصها نتونستیم فرق بذاریم. فرقی هم که بعضی شارعون گذاشتن رد کردیم. بعد آمدیم گفتیم ولو بین مشترک و عام فرق هست، ولی به لحاظ تأثیر میتوان مشترک رو تحت عام مندرج کرد. بنابراین با ذکر عام از مشترک بی نیاز میشیم، با ذکر خاص مقابل عام از ذکر خاص مقابل مشترک بی نیاز میشیم. پس از تقسیم علل به اما عامتون و خاصتون بی نیاز میشیم از تقسیم علل به اما مشترکتون و خاصتون. بنابراین تقسیم اخیر رو لازم نیست ترک کنیم.